أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عنایت داشتین که در منازل صبر و رضا و شکر یه نحوه نظر به حضرت حق است، اما در آینه حادثه ها و مخلوقات، حتی در رابطه با شکرم دیدید که آخرش در آینه منعم، در آینه نعمت منعم دیده میشه، حتی اون مرحله نهایی که اول منعم دیده میشه آخرش آینه وسط است. در حیا نه خود خدا به میدان نظر سالک میاد، و این هم چیز عجیبیه. حالا آروم آروم اینجوری شروع کردن جناب خواجه این آیه را، آیه 14 سوره علق را، که قال الله عز و جل علم یعلم به ان الله یرا، یعنی اینا نمیدونن که خدا میبینه دشون، این احساس رو ندارن. وقت متن اینه دیگه، چون خدا معصیت و معصیت کار را میبیند باید حیا کند و جانب خدا را رعایت کند، از آن جهت که خدا میبیند از ارتکاب معصیت حیا کند، نه چون عذاب میبیند از ارتکاب معصیت خودداری کند. اون دیگه یه چیزی دیگه است، خودشو میگم. زیرا این یک نوع رعایت جانب نفس است که آدم از عذاب جهنم بخواد معصیت رو انجام نده، نه رعایت جانب حق. سالک در چنین حالت، یعنی در حالت حیا، که چون خدا میبیند معصیت نمی کند، به احساس حیای از حق میرسه، که تعبیر خود احساسم خیلی مهمه، که ناشی از ایمان اوست به اینکه خدا او را میبیند. و این حالت یکی از دو حالتی است که در حدیث احسان خوندیم دیگه، که فرمود اعبد الله کانک ترا فان لم تکن تراه لاقل چی فهو یراک. این رو خوبه بازم بمونید دیدن این دومیش چیه، که خب میگه اگه حالا تو نمیتونی خدا رو ببینی، ببین که خدا میبینه ده. یعنی یه ببین توشه با، یعنی نه اینکه علم داشته باشه، اصلا این تو احسان نمیشه که، این یه علمه. مثال قشنگی دیدم از ساتید میزنن، میگن چطوری آدم بچه داره مشق مینویسه، حواسش هم جمعی کتاب و درس چیز، اما متوجه است که مادرش هم داره نگاهش میکنه، یعنی زیر نظر مادرش داره مشق می نویسه. این فضای احسان دو حالت دارد، یه وقت به لطف الهی اون چنان حجاب برطرف شده است که فقط خدا می بینه، تمام عالم مظهر نظر حضرت حق است بهش. خب حالا اومده ما این نبود دیگه، بیش از این نباید عدول کرد که خب حالا چی؟ پس فهو یرا تراهو، اون عبد باید ببینه که اون داره زیر نظرش نگاش میکنه، این منظور اینه. به هر صورت پس این آیه خیلی رو حساب آورده است که اینهایی که به عبودیت تن نمیدن، علم یعلم به ان الله یرا، که حضرت حق داره خب میبینه دشون زیر نظر حضرت حق، چرا این احساس خودشون رو شک نمیدن. بعد تعریف خیلی خوبی میکنه، تمام اون سه درجه حیا تو این تعریف هست. الحیاء من اوائل مدارج اهل الخصوص یتولد من تعظیم منوت به ود. اینا همش نیازه. میگه خب حیا یکی از احوالاتی است که برای سالک پیش میاد، که این دیگه از مرحله حظ نفسانی و فرار از آتش و اینا عبور میکنه. ما اولین مقام اهل خصوص است. عنایت دارین که اهل خصوص در مقام رؤیت هست، در مقام شهود است، اما نه فنایی که فنا باشد و فنای در فنا، اون مال خصوص الخصوص است. میگه این در این منزل به یه نحوه از حیاتی میرسه که با حق مرتبط است. اهل خصوص، حالا خودتونم چی میگن، ناخون بزنید میبینید گاهی یه چیزی بالاتر از این مسائل که بخواید از طریق عبادت شرعی یه جوری به یه منافعی برسید. نه مثلا نگندم بازم عبادت میکنه. یعنی اگه بگن که نه از نه شما رو میریم جهنم، خب ما هم کار نداریم، خب ما نمیتونیم عبادت نکنیم. این یه احوالاتی است که برای انسان بعد از یه مدتی پیش میاد. بعد میگه خب حالا این حیات چطوری پیش میاد؟ دو تا خصوصیات داره به لطف الهی. یتولد و من تعظیم، متوجه عظمت حق میشه، ولی بازم کافی نیست. میشه متوجه عظمت حق شد ولی به حیا نرسید، گناه هم نکنی. نه، منوتن به ود، منوت به این که یه محبتی وسط باشه، یه عشقی وسط باشه. خیلی باب حیا واقعا حیاتیست برای انسان. حالا خودشون زحمت کشیدن، نکات خوبی میگن که ما نمیتونیم بدون حیا مسئله مونا بارمونا به منزل برسونیم. آخرش باید کار به حیا به معنای یه نحوه عشق ورزیدن. ما تو دل حیا عظمت حق را نه بر اساس اینکه هیبتش هیبت ترسناک باشه، نه، معاشقه است. میشه خودشون میگن حالا چطوری به اینجا برسیم. منم تلاشم اینه که این مسئله که خب شما خودتون در محضر وجود مقدس اولیا اینا را وصف میکنین به تامین فی محبت الله. این تامین فی محبت الله یعنی چی؟ چرا مثلا در زیارت اولیا شما با این وصف اینا را وصف میکنین؟ خب زائر و مزورم که یه نحوه رابطه وجودی برقرار میکنن. یعنی در واقع شما میرید که این محبت را میخواید. یعنی خودشون بریم جلو بریم چی میگه؟ حیا از اوائل مدارج اهل خصوص است و برای سالک با تعظیم همراه محبت پیش میآید. زیرا اگر حشمت و عظمت حق بدون محبت سالک را بگیرد، او به خوف از حق میرسد و پیشم میاد. یه دهی هستند خوفیان. سالک چنانچه در خود احساس عظمت را همراه با یک نوع تعلق خاطر پیدا کرد، به حیا از خدا میرسد. خیلی هم آسونه آدم گناه نکند از سر حشمت الهی، ولی این که آدم گناه نکند از سر حیا الهی، خب یه چیز دیگه هست. این که شما میبینید مقیده در ازای حشمت الهی خیلی مقیدند، میایید به مقام محبت میرسید، خب حالا اون نیست دیگه، اون نیست. و حتی گاهی ممکنه است برادون شبه پیش بیاد که انگار اون بهتره، چون قشنگ راحت گناه نمی کنه. شما به عشق الهی بخواید گناه نکنید، این یه جور دیگه شده از زندگی و اصلا یه سلوک دیگه است. و همین که عرض کردم در واقع از اینجا آدم وارد عرفان میشه، قبلش وارد شریعت صرف شده. دقت کردین همه متن در مراتب قبلی بحث علم بود، علم اونجا به معنای شریعت از مثلا در درجه ثانیه است، اما صفحه 23 دون سلوک و مسلک العلم، علم یعنی شریعت، صفحه 20 همین جزوه. خب حالا اینجا دیگه بحث دیگه است، بحث اون شریعت به معنای رعایت شریعت به اعتبار این که حضرت حق هیبت حضرت حق تعظیم به حضرت حق بگیره، این نیست. یه نوع عشق هم میاد وسط به یه معنی، یه نوع رفاقت بزرگ. حالا مسئله عجیبی است که حالا من چقدر توانشو دارم عرض کنم، بازم بریم جلو. سالک چنانچه در خود احساس عظمت را همراه با یک نوع تعلق خاطر پیدا کرد، به حیا از خدا می رسد و از آن به بعد در خلوتش نیز خدا حاضر است. حقیقت این است که اگر ایمان در حد احسان بالا نیاید، همون که عرض کردم، در حد ایمان یعنی آخرش زیر نظر خدا خودت حس کنی، نه از ترس جهنم، از بهش، نه حتی به عظمت حضرت الهی، اما تعظیم در محضر بودن، نه تعظیم این که خدای قهاری هست. نمیشه ما کتابیم میگه اگه در حد احسان بالا نیاید سالک به محبت میرسد، ولی نه به تعظیمی که مربوط به اهل خصوص است. حالا این طرفشه بگیم داریم یه عده‌ای عشق الهی دارند، خودشون هم براشون شبهه میشه، منم میشناسم، شما هم بعضن میشناسید. اینا باید حواسشون باشه این محبت اگر با تعظیم نباشه، این همون آدم های عشقی هست که اون من تو صوفی ها اینا زیادتر میبینید، اینا اهل حیا نیستن. میبینیدم که بعضن هم حیا نمیکنن، خیلی راحت عمرشونم با همین شوخی ها و اینا میگذرونن. اینا دقت کاشانی خیلی مهمه که میگه دو تا چیز، میگه خواجه خودش گفته است یتولد من تعظیم منوت به ود. میفرماد حقیقت این است که اگر ایمان در حد احسان بالا نیاید که به ان الله یرا، سالک به محبت میرسد ولی نه به تعظیمی که مربوط به اهل خصوص است. ملاحظه تعظیم حق و نظر به جمال الهی در حالی که او ناظر حق در حالی که او را ناظر حق ببینی موجب ظهور حیاست. یعنی همچی حالتی که طرف ناظر به حق باشه، اما تعبیر خود کاشانی نیست که او را جمیل ببینه. من نمیدونم مثلا این لغت جمال الهی اونا نشون میده یا نه، یخت خودم راضی نیستم، چون جمیل همون واژه جمیل خودش رساتر است، یعنی حق را با یه جمیل ببینیم. حالا شما اینا تجربه کنید توی زیارت ها، یکی از جایی که میشد انشاءالله ما برسیم به این که جمیل بودن حق را ببینیم زیارت هاست، چون تامین فی محبت الله. تامین فی محبت الله یعنی این محبت از سر چه کسی میشه چیزی که غیر جمیل است را بهش محبت پیدا کن، محال است. قال شما حساب کنید چه قبض و بستی، چه تشویشی هی پیش میاد برای آدم که هم جمیل دوست داره هم باید دوست نداشته باشه، چون یه چیزی دیگه است که باید وسط بیاد، جمیل مطلق باید وسط بیاد. چند مرحله پیش میاد، یه مرحله این که خب نه همه عوام دنبالند که یه جمیلی بسازند، جمیل رو پیدا نمیکنه، یه دهی جمیل مادون رو پیدا میکنه. حتی داریم در احوالات بعضی از عرفا که دعواشون شده است با هم، فلانی خیلی دوست میداشته از چهر زرفا را، آدم های زیبا را دوست میداشته است، طوری هم نبوده تا این هر عارفی میفهمد این دوست داشتن، دوست داشتن جمیل است. که حضرت آیت الله جوادی خدا حفظشون کنه میفرمان آیا نمیشه همینطور که یه مادری جوون زیبای خودش را دوست میداره، به همین معنا یه زن و مردی دیگه از این شکل دوست داشته باشد این جوون را. میگم بالاخره میدونیم آسون نیست، اما بالاخره این بابش برای یه عارف بازه، یعنی فرق میکنه با یه آدمی که. پس این بحثا، این که اصلا بنده خدا ملا صدرا قهرمان این چیزاست و بی پروام گفته است و کسی هم نمیفهمه، شاید به ملا صدرا اشکال بگیریم علنی چرا کردی تو اسفار که یه دهی که نمیفهمن یه چیزایی بگن، ولی واقعا درک ملا صدرا درک مهمیست. ما وامدار ملا صدراییم از این که بحث عشقا میکنه، خود چیزم میکنه، خود ابن سینا هم عشق عفیف، تعبیر خیلی قشنگ است، عشق عفیف. شرح آیت الله جوادی شرح عالمانه است. میگن خب ببین این مادر نه به جهت مادریش، یخته دقت کنین، به جهت اینکه این جوان خیلی زیباست. خب حق داره بگید قربونش برم چقدر قشنگه. میگن خب آیا نمیشه یه کسی از همین زاویه این جوانه نگاه کنه؟ حالا اینجا این خانم اگه این جوانه نگاه کنه، این تو کدوم زاویه ما قرارش بدیم؟ خیلی راحت ممکنه است بگم که نه، مسائل نامحرم نگاه کردنه. خب آره کاری بدیه، از به لذت نگاه کنه، به ریب نگاه کنه، ریبه شهوانی حرامه، بیچاره کرده از خودشا. ولی یه چیز دیگه هم هست که این عرفا گفتن، خب بقیه هم اینا گفتن به اعتبار این که میخواستن یه افق نشون بدن. حالا این تا اجده داشته باشین. حالا بعضی ها میگن که خب حالا ایده مولا صدرا میگه که حالا اگه این کار کرد یه جوون زیبا را، حالا یه انسان اون چون بیشتر مردم مثال میده، دوست داشت، اما از این زاویه دوست داشت، متوقف میشه تو این دوست داشتن یا نمیشه؟ نمیشه. دلش میرسد به امام معصوم. در جد امام معصوم تامین فی محبت الله هند. خب ما نمیشه از این بگذریم. اگه کسی حیا میخواد باید این محبت رو پیدا کنه، وگرنه زرفا زیبا رویان بعضن میقاپندش و اون ایرادی میشه که اون عارف به اون عارف، نمیخوام اسم بیارم، که بهش گفت تو هرچی من میبینم پایین سرت، خیلی تعبیر قشنگه، نکنید که پشت گردنت یه دمل داری. تعبیره ببینید، تو فقط به زرفا نگاه میکنی، قبولم داریم که تو قصدت عشق عفیفه است، بالاخره معلومه است عشق عفیفه است، ولی آخه چرا بالاتر نمیری؟ آموزه های اهل البیت کار ازش میاد. اینجا یخته با هم باید شاید بیشتر هم صحبت کنیم، طور نیست. حالا خب و هو علی ثلاثه درجات و حیا دارای سه درجه است. اد درجت الاولا حیا اون، حالا که دلمون دنبال حیا شده، ببینید، تتولد من علم الاب به نظر الحق الی. این نکته در واقع همون مرتبه احسان، مرتبه پایین احسان دیگه. میگه این حیا اینجوری متولد میشه که دائم مواظب به هستی که زیر نظر حقی. تتولد من علم الله به چی؟ به نظر الحق الی، که حق دارد به عبد نگاه میکنه. فتحذبه الى تحمل المجاهده، نه کار ازش میاد این نوع رویت، اینا میکشوندش به اینکه خوب نه کنترل میکنه خودشا. اگر میخواد به این حالت برسه که احساس زیر نظر حق بودن براش پیش بیاد، یعنی حیای مرتبه اول پیش بیاد، اینا بهش میگن خب روزه بگیر، نمیدونم چشمه ده خود کن، گوشه ده خود کن، وقت ده نگذاره، مجاهده به هر معنایی که در دین گفته است دیگه. میکشوندش این نحوه حیا که به این شکل به وجود میاد به مجاهده، جدی با خودش در میفته. و تحمله على استقباح الجنایه، میکشوندش به چی؟ به این که بعدش میاد از گناه، میبیند که این گناه چه حضوری را ازش میگیره، اصلا اشکش در میاد که گاهی اون حضور را یه لحظه از دست میده. و تستکفهو عن شکوا، بازش میدارد، یا نه یا لگه مخاطب بگیریم، دست میکشی میکشد از او، دست میکشد او از چی؟ از شکوا، از اینکه قصدش باشد که نمیدونم شکایت کنه دا. از محبوب کسی شکایت نمیکنه دیگه، این به مقام یه نحوه محبت رسیده است که بدش میاد از گناه و دست میکشد از شکوا، به جهت اینه که به حیا رسیده است. پس حیای درجه اول مشخص شد. این شرح هم خوبه میخونیم. وقتی عبد با جان خود احساس کرد حضرت حق حضرت حق دوباره ما تاکید داریم، یعنی آن جمیل مطلق، جمیل مطلق عرض کردم کار میبره. ببینید شما عموماً جمیل رو در جمال میبینید، این چاره ای هم ندارید، طوری هم نیست، اما آیا یه توحیدی مد نظر ما میشه قرار بگیره که خود جمیل به نورش قلبمونو بگیره؟ به ما هم گفتن، به ما هم گفتن که محبت و اهل البیت پیدا کنید، یعنی جمیل رو در جمال اولیای معصوم ببینید، راه بسیار خوب و محکمی هم هست. اما ظاهرا خوبی اهل البیت، ظاهرا نه محققا خوبی اهل البیت نیست که خودشون اشاره به حقند، ما را در جمال خودشون که آریه از حق است متوقف نمی کنن. متن رو می خونیم. وقتی عبد با جان خود احساس کرد حضرت حق، یعنی اون جمیل مطلق، دائما او را زیر نظر دارد، حیا می کند که در محضر او مخالفت امر او بکند، ولذا با نشاط کامل تکلیف الهی را انجام می دهد و همانطور که این حیا از او می خواهد که از شکایت به مردم دست بردارد، دست بر می دارد. حیا می کند. چی؟ چرا؟ خب مشکلاتی داره، یعنی شکوا را میگن، یعنی لغت مردم نیاز نیست، طوری نیست. بله بله درست میگین، یعنی مردم هم هرچه آن خسرو کند شیرین کند، نه درسته، شاید مردم نیاز نیاز نباشه. بله. و درجه تو ثانیه، خب پس این یه مرحله از حیا بود به لطف الهی نصیب آدم بشه. درجه ثانیش باز از همون فضاست، حیا اون تتولد و منن نظر فی علم القرب، بازم علم وسطه، اونجا هم دیدیم که علم عبد میگه که حیای مرحله دوم این جوری شروع میشه، تولد پیدا میکنه که با علم به قرب حاصل میشه. من نظرم است یعنی فسوس الحکم، علم به قرب، فسوس الحکم قهرمان این نکته است که ما این علم که میگه که علم حصولی یا اینا نیست، که شما در در خوندن فسوس الحکم یه نوع سلوک احساس حضور حق را میکنه، حالا چه به قرب نوافل چه به قرب فرائض، آخرش شما حق مخلوق به را داری تو این مرحله داریم میگیم ما که علمه. اما کدوم علم؟ یعنی این که عالم رو پر میبینم، چون مرحله بعدی شهود است. شهود اینه که اصلا مقام فناست دیگه، خودی نمیبینه، حضرت حق رو میبینه. اینجا نه، مخلوق رو میبینه، اما مخلوقی که حق در صحنه است باش، حق مخلوقون به که گفت. میگه خب حالا این نوع حیا که به لطف الهی، حالا مثال بهتر بزنم، نهج البلاغه، مثلا شما خطبه اول، یعنی واقعا خطبه اول چه بکشید خودتون را، علمی بدون نمیده که بدونید مع کل شیء لا بمزایل، یعنی وارد دون میکنه به علم قرب، یعنی این که شما حضور حق را در صحنه میابید. خب میگه این نوع حیا که با این شکل به وجود میاد، فید اوه و الى رکوب المحبه، من دنبال اینما، که این حیا واجب میشه که سالک سوار مرکب محبت میشه. واقعا تا نشد ما به جای نمیرستیم، یعنی اینکه ما با سیر محبتی به طرف حضرت حق بریم. وقت میدونین که برکاتش چیه؟ برکاتش اینه که آنی یه خشمی که موجب این رکوب محبت میشه میفهمید، میبینید خب محبت رفت، صفا رفت، صدق رفت. شما چرا صدق میکنید؟ چرا اینقدر اصرار دارین راست راست بگین؟ خب برای اینکه میخواید عشق دون بمونید، این عشق فوق العاده ایست. نمیدونم میتونیم حالا اسم نیاریم، بعضیا را دارید، اما اون اصلی ها را پیدا کنید. یعنی یه دی هستن خیلی در محبت مقتدرن، حالا من نمونهش خودی خواجه است و اینا، داریم حالا. فید اوه الا رکوب المحبه، این حیا میکشونه سالکا به رکوب محبت، و تربطه به روح الانس، و تو را مربوط میکنه به روح انس. من روح دلم نمیخواد ترجمه کنم، روح انس، اون انسی که آدم اصلا به یک نسیمی میرسه، میگه این حیا از این کارا ازش میاد. و تو کره و الیه ملابست الخلق، و مکروه میشمارد یا مکروه میشماری تو ملابسه با خلق را، دیگه دلت نمیخواد که با مردم زندگی کنی. درست ببینید اهل دنیا زیبایی ها را یه جور یا خودش را زیبا میکند که مردم محلش بذارن، یا میخواد تو مردم زیبایی را پیدا کنه. این هنوز به محبت نرسیده است، اون جداست که آدم در مظاهر جمیل منتقل بشه. این به معنی نیست که با مردم زندگی باید بکنه، در زیبایی ها را تو مردم پیدا کنه. بله یه وقت هست که شما در آینه حضور، در آینه ظهور حق دنبال حقید. من خودم نظرم است این حرکت اربعینی از این جد، یعنی ما محبوبمونا تو این آینه پیدا میکنیم. این اسمش ملابسه با خلق، ما بخواییم بشینیم با مردم گپ بزنیم و اینا که نیست. متنم خوبه بخونیم. علم قرب که همان قرب وریدی و وجه خاص است، یعنی نسبت تو با حق، نمیگن وجه خاص، نسبت هر کس با حق یه نوع قرب خاص است. برای سالک علم قرب که همان قرب وریدی و وجه خاص است، برای سالک بهره انسی با حق را به همراه دارد و موجب ایجاد حیا می گردد، و دل انسان به وسعت حق گشاده می شود. از طریق علم قرب است که انسان متوجه گنج مخفی حضور حق در نزدیکترین جایگاه قلب خود می گردد. همون قرب وریدی خوندین تو فصل آدمی، بود ما حضور حق است پیش ما. دیگه از این عجیب تر مگه میشه تو دنیا که بود آدم، نه نه خوندین، بود شما حضور حق است. خب وقتی این جوری میشه قرب وریدی، یا میخوام بگم این همه گنج پیش ما باشه، خب ما اینا میخوایم، خب یه کاری کنیم که این پیدا بشه. چطوری پیدا میشه؟ با حیا. با حیا به اعتبار فرار از جهنم عبادت کردن، یا با ادب حضور حق و نگه داشتن. خب این که دوتا روی کرده است، دوتا نتیجه هم داره. اون دوری از جهنم رو به شما میده با اون شکل، خب این هم حضور خود حق رو به ما میده. یعنی ما خودمون باید روی کردمون رو درست کنیم که به ادب حضور حق. لااقل فانه یراک یا تراهو، اگه عبدا بگیریم، که اگه عبدی معنی مقایب بگیریم، بگذاریم. و احساس میکنه دم در خانه دلش حضرت حق حاضر است. وقتی قلب باور کند که حضرت حق نزدیک در این چیز به اوست، حیایی به آن دست می‌دهد فوق حیایی که علم عبد موجب نظر به حق می‌شود، که اون مرتبه ثانی هم باشد که درجه اول حیا بود، و در نتیجه محبت حاصل از این حیا بالاتر از مودت حاصل از حیا درجه اول است. خواجه در وصف این حیا فرمود که سالک را به روح و صفای انس مرتبط می کند، به طوری که لذت این انس موجب می شود که سالک مخالطه با خلق را ناخوشایند داند، زیرا موجب نقص حضور می شود. که عنایت دارید به حکم وظیفه با مردم بودن اون بحثش شده است. و درجه تو سالسه حیا اون تتولد و من شهود الحضره، معنیش که ظاهرا مشخصه، یعنی یه حیایی درجه سه، یا بگو یک حیایی برای انسان پیش میاد که به جهت اینه که حضرت حق رو میبینه همه جا. یعنی روی کردش اینه که نگذره مخلوق حجاب حضور حق بشه. خب نمونه خیلی روشنش خرمشهر رو خدا آزاد کرد، که خب من نظرمه که امروز خیلی این روشن است. یعنی اگه آدم که من اصرار دارم حضور تاریخی خدا را حس کنیم و به مخاطب برسونیم، این گناهی که اینا نقشه کشیدن جوان ما رو از بین ببرن به کل میره، یک حیایی به این جوان میرسه که اصلا نمیتونه این گناه رو ببینه. و امروز روز احساس شهود حق است در صحنه تاریخی که درش هستیم. حالا بعد ببینیم وقت چه نتایجی داره. و هیلتی تشوب ها هیبه، تا این میگه نتیجهش این است که این نوع حیا با هیبت مخلوطه، هیبت حضرت حق میاره. ولا تقاوی ها تفرقه، خیلی تعبیر قشنگه، اصلا تفرقه که حق ببینه در غیر حق ببینه هیچ مقاومتی نمیتونه کنه، تفرقه میره پرکارش. تفرقه که خطور غیر حق است دیگه، اینا میگن تفرقه، اصلا نمیتونه مقاومت کنه، نمیتونه مقاومت کنه. آنی هم که میبیند که دشمن اینقدر نقشه میکشه، میگه خب خدا چه نقشه ای تو این نقشه کشیدن دشمن داره، یعنی همون جام که دشمن داره نقشه میکشه چی رو میبینه؟ تفرقه نمیبینه که یه چیزی غیر خدا اومده تو صحنه. نه این خیلی لازم است واقعا. حالا شما انصافا هی ما اینا رو تکرار میکنیم، واقعا امام چه راهی را جلو ما گذاشت که مگر جز این است که هممون اعدام بشیم و کشته؟ یعنی اینا میخواد ما را به تفرقه بکشونه، اصلا نمیتونه. یعنی مگه تهدید دشمن برای این نیست که ما نسبتمون را با خدا کم کنیم، برای دشمنم یه جا قائل باشیم؟ میگه جا ما برای اینا قائل نیستیم، حتی به قیمت اینکه خدا مصلحت دیده باشد که چی؟ همه ما تکه تکه بشیم. به کربلا میشه دیگه، دیگه از کربلا شکوفاتر که تو عالم وجود نداره. ولا یوقف لها علی غایه، اینم خیلی عجیبه. آقا این محبت دیگه به تهش نمیرسی، دیگه به انتها نمیرسی. عرض میکنم شما ان گرفتار این تاریخی از جهت ظلمانی و محبت‌های کاذب به هر شکلی ما رو گرفتار میکنه. این تاریخ تاریخی است که با حیای درجه سه، یعنی حیای مرتبه درجه عالیش، نه هیچ کاری نمیتونیم، ما میتونیم علنه، ما این ذخیره رو الحمدلله داریم. حالا با محبت اهل البیت که شروع کنیم، یعنی با محبت سید و شهدا، شما کسی را سراغ دارید که خودش نابود نکرده باشد ولی این محبت اهل البیت، محبت حسین، محبت این شهدا؟ اصلا عرض کردم به رفقا، امروز شما میبینید که عجیب با نقل خاطرات شهدا و اشکتون در میاد. خب این که مال حسین بود، گفت انا قتیل، پس معلومه امام حسین اومده تو صحنه. یعنی به همین دلیل که حسین قتیل الابراته، پس حالا یه نکته دیگه همینجا بد نیست گیرتون بیا، اگر حسینی را توصیف کردیم که اشک نمیارد، این حسین حسین واقعی نیست. حسینی که اشک میارد حسین واقعی است، یعنی شهدا. یعنی ما گزارش که از حسین علیه السلام داریم همینه که تو این شهدا است، و اون گزارشی که به ما میدن که اشک نمیاره گزارش حسین ما نیست. پس ما حسینمون هم توی این شهدا پیدا میکنیم و تو خودش. یعنی من هنوزم حرف دارم که این چی پیش پیدا میشه که هیچ غیر دیگه نمیتونه ظهور کنه. ولا تقاوی ها تفرقه. بعدم خب شما هر محبتی غیر محبت حضرت حق را میدونین که بعد از این مدت خسته میشه، هر کی میخوا باشه. من پرسیدم از یکی که میدونستم تو این کارای سایبری اینا که این فیلم های مستهجن، گفت صاحب نظرم از خیلی مرد متأهلیه، گفتم الان وضع چطور است نسبت به چند سال پیش؟ گفت اون آتش دیگه نیست. خودم هم حدسم همین بودا، اما میخواستم از زبونه یه کارشناس بشنوم. میگفت اینا میدونی که اینا دارن دستگاهی که میفهمن چند درصد میرن رو سایت های مستهجن و چند درصد با کدوم واژه میرن. اینا هم خیلی عجیبه سا. بعد میگفت نسبت به سالای چند سال پیش، 5-6 سال پیش، دیگه اون آتش نیست. چرا؟ برای که یه محبت کاذب بود. از حالا هر چال دشمن دیگه همینه، زورش همینه دیگه. حالا حساب کنید این محبت عکسشه. حالا یه محبتی که بعد از 5-6 سال دیگه نیست و یاران این دستگاه سرخورده میشن و مایوس میشن و بعدم هر چی دیگه بی بی سی یا و آ و اینا تلاش میکنن نه یار ندارن. حالا میام این و ما 4 تا داریم که هر چی برن جلو لا قایت لا یوقف لها علا قایه، همطور روز به روز با شیدایی بیشتر جلو میرن. ما همچی جایی رو برای خودمون پیدا کرده. میخونم یه شرح بدی نیست. وقتی هیبت پیش از بیش از هر چیزی عبد را فرا گیرد، با نور حیا برای عبد انکسار پیش می آید. این انکسار خوب لغتی است مرحوم کاشانی. این انکسار یعنی اصلا در مقابل حضرت حق هیچ اصلا حیا میکنه دیگه کلمه بگه. من یه منم نمیتونه بگه، من نمونه براش. انکسار پیش و تفرقه که عبارت است از خطور غیر حق در قلب سالک نمیتواند بر او غالب شود و در نتیجه آن حالت حضور پایدار میماند. میخواد لا یوقف لها علا قایره بگه. آنچه در نهایت در مورد حیا میتوان گفت آن است که حیا از حضور حاصل میشود. کاملا حرف درسته. حالا سه حالت داره، یا از سر ایمان که مرحله اوله، یا از سر علم قرب که مرحله دومه، یا از سر شهود که من معتقدم هر سه تا تو رفقا هست. این حالا اینجور نیست که یکیش باشد یکیش نباشد. بله هی قبض و بست میشه، اونش بحثش جداست که پیش میاد. عمده اونچه که انشاءالله بابش باز بشد و از این به بعد روش بمونیم، ببینید ما توش یه محبتی رنه. یعنی اینجوری شروع کنیم، به حیاء الهی ادب نگه داریم. خیلی کار میشه برای اینکه مثلا نمیدونم اخلاق خوبی را نشون بدیم ادب نگه داریم، چیز بعدی که نیست که، اما این کار نکنی. یعنی این کمه، به حیا نمیرسیم. به حیا یعنی این که به ادب الهی امورات رو انجام بدیم، ذیل حضرت رب العالمین انجام بدیم. حالا چه از سر ایمان، چه از سر علم قرب، چه از سر شهود، مهم اینه. این یواش یواش اون حیاء را ایجاد میکنه، اون حیاءی که شنیده این بعضی ها فوق‌العاده دارن، اون حیاست. اون حیاء چی شد؟ تعظیم مع المحبه. خب شما دیدین، خیلی مؤمنین دیدین که تعظیمن عبادت میکنن، اونها هم دیدین که محبتن عبادت میکنن، اما این هیچ کدوم اینا نیست. این تعظیم مع الود است. ما اینا دنبالشیم و اینه که شروع زیر پا گذاشتن حظ نفس است و شهود و بگون که خصوص و خصوص الخصوص را محقق میکنه. خب کاری نداره، باید با هم دیگه که هر کدوم برای خودش بشینه دیگه همچی شرایطی را متذکر بشه. انشاءالله به لطف الهی نتیجه میگیرید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.